بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تتمه‌ای داشتیم از بحث معقول ثانی. برخی گفتن اون تسلسل رو که در شیعیت عامه پیش میاد یه بار دیگه توضیح بدیم، این تسلسل رو اشاره بهش میکنیم بعد هم اون تتمه رو بیان بکنیم. تسلسل به این نبود که اگر گفتیم شیعیت معقول اولاست، لازم میاد یه ما به ازایی در خارج داشته باشه. پس میشه هازا انسانون هازا شیعون. خب حالا اگر این شد شیعون، این شد انسانون، چیا بسن؟ این شد شیعون، این شد انسانون، لازم میاد که بگیم شیع و انسان یه ما بهل اشتراکی دارن که خب یه چیزیست، حتما یه مابهل امتیازی بین شیء و انسان هم هست، یه تمایزی بین شیء و انسان هم باید باشه. اون متمایز هرچی میخواد باشه باشه، بالاخره اون هم شیء، اون وجه تمایز بین شیء و انسان اون هم باید شیء. چون باید شیعون، پس یه تمایزی هم او دوباره با انسان پیدا میکنه، دوباره اون هم باید یک شیعون باشه. چرا؟ برای اینکه اگر این گفتیم مابعضای شیعه، این هم که مابعضای انسانه، این دوتاش چیزی که در بیرونن یه وچه امتیازی با هم دارن، این وچه امتیاز هم شیعون. خب حالا که شیعون معقول اولاست، یه مابعضایی در خارج داره، این با انسان دوباره باید یه مابعض امتیازی داشته باشن، دوباره پس مابعض امتیاز اونم شیعون، اونم معقول اولا میشه، اونم در خارج یک مابعضایی پیدا میکنه. اینو چیه؟ اما در بحث یه جنبندی که بکنیم، یه اشکالی ممکنه اینجا به ذهن بیاد. بفرمایید. آخه ماهیات که تشکیک بردار نیستن، تشکیک موتن وجوده، مفاهیم که موتن تشکیک نیستن. خب اما یه اشکال اینجا ممکنه پیش بیاد، اشکالی که در ذهن همه شما بوده. اون اشکالم به این زاویه است که خب حالا واقعا این عروض و اتصاف که ما هم هی زور زدیم هی به ما سونیمه، چه فرقی با هم داره؟ چیزی که معمولا صفت به دل نمیشینه اصلا گیری داره. ما این میگفتیم عروض در خارج، اتصاف در خارج، یا عروض در ذهن، اتصاف در خارج، یا هم عروض هم اتصاف در ذهن. آیا عروض و اتصاف دو چیزن، دو متفاوتن از هم؟ که شما میاد میگید که عروض جایی نیست اما اتصاف هست. عروض و اتصاف مثل زدن و خوردن. آیا میتونه یک شی بدون اینکه معنای برش عارض بشه متصف به اون معنا بشه؟ این اشکال نگفتن کسی اینجا، اما به نظر میاد اشکال واردیه، یعنی حداقل ظاهرش مسموعه. یعنی چی؟ عروض نیست اما اتصاف هست. ما وقتی میگیم زیدون قائمون، اگه به قیام نگاه میکنیم میگیم عروضه، اگه به زید نگاه میکنیم میگیم اتصافه. یک هویته، مثل همون زدن و خوردنیه که مثال زدیم، گفتیم دست من میخوره تو گوش شما، از زاویه من نگاه میکنید زدنه، از زاویه شما نگاه میکنید خوردنه. این قائم عارضه بر شما میشه، از زاویه قائم نگاه میکنیم قائم عارض شده، از زاویه زید نگاه میکنیم شما نگاه میکنیم متصفه به این شده. میشه بزنی نخوری یا بخوری نزده باشی؟ میشه عارض بشه متصف نباشه یا متصف باشه عارض نباشه؟ اصلا مفهوم معطلی داره؟ یه تلاش وافری شما میکنید برای اینکه بگید عروض در خارج نیست، اتصاف در خارج هست. همه هویت معقولسانی بود دیگه، میگفتیم ظرف عروض ذهنه اما ظرف اتصاف خارجه. او یعنی چی؟ یعنی چی؟ مثلا میشه در یه محیطی در یه مقامی عروض نباشه اتصاف باشه؟ مثل که من بزنم شما نخوری یا شما بخوری من نزنم؟ اینجا هم اینجوره. اصلا وقتی میگیم زیدون قائمون، میشه بدون اینکه قیام عارضه بر چیزی بشه و متصفه به قیام بشه؟ خب اونجا همین حرفه، بگیم این اشکال هم هست اونجا هم امکان عارض شده. نه، برمیگردیم به عروض و اتصاف. میگیم اصلا بیاید اینجا بشیم، میگیم اصلا یمکن که بگیم اتصاف هست و عروض نیست؟ چطور میشه یه چیزی متصفه به یه چیزی بشه در حالی که اون مفهوم برش عارض نشده؟
اول بگید امکان، مفهوم کلی امکان، این امکان تیه در خارج نیست چه؟ اما وقتی بخواد متصف،
بگی در خارج هم متصف، اگه نیست بگید در خارج هم متصف نیست، چه بایی داریم بگید؟
هست در خارج،
ما بس باید بگید عروض چه؟ این اشکال، اشکالش به ذهن سعدار رسیده، به دیگران هم رسیده. نظام الله سعدار رای رفته که مرحوم علامه هم در حاشیه اسفار اونو پیموده و اینا همه میگن نه، معقول ثانی حظی در وجود در خارج داره. ما که تا حالا میگفتیم عروض در خارج نیست، برمیگرده میگی معقول ثانی حظی از وجود در عالم خارج داره، به خاطر اینکه محال است چیزی در خارج متصف به یک صفت بشه اما اون صفت در خارج نباشه. معنا نداره. نگاه بکنید به ذاتش بریم، از بس این یه هفته یه زور زدیم این ماستی تو ذهنا، خیلی مفاهیم اینجوری ها، مفاهیم که آدم میگه بعدها من اینو یه موقعی فکر میکردم مثلا فرض کنید ثابتات ازلیه که معتزله میگفتن یا کسبی که اشاعره میگن، یه چیزی میگن کسب، یه مفهومیه که مرحوم مفید میگه من خیلی تلاش کردم بفهمم این کسب در عقیده نجاریه که بعدم به عقیده اشاعره راه پیدا کرده یعنی چی چی، هر چه کردم نفهمید. یا میگن ثابت اما موجود نیست یعنی چی چی، نمیفهم. من یه موقعی فکر میکردم که چطور میشه این خود اینا به ذهنشون نرسید. ما خیلی مفاهیم به پای این دردیه که برای کسایی که با علم سر و کار دارن درد پیش میاد. آدم بعضی وقتای مفاهیم از بس تکرار میشن یواشاش واضح میشن، بعد که وضوح پیدا کردن آدم میگه درسته دیگه، در حالی که کنش بوده که مفهوم غلطیه. همین بلایی که همه اشاعره با کسب دارن، ما میگیم مثلا تصور نداره این چیز، اونا میگن خیلی تصور داره عقیدن بشتاره. ما میگیم نمیشه یه چیزی ثابت باشه موجود نباشه، اونا میگن ماهیات در علم خدا موجود نیستن ثابتن. آدم میگن میشه صفتن دفاع هم کردن از ثابتات ازلیه یعنی چی؟ نمیفهم. میگن در علم خدا ماهیات ثابتن موجود نیستن، یعنی چی؟ چی شده که رفتن سراغ این که ثابت رو پذیرفتن موجود رو نپذیرفتن؟ ولی از بس تکرارش کردن آرام آرام گفتن چه اشکال داره میشه. این برای آدمایی که با علم سر و کار دارن زیاد اتفاق میفته، اگه همواره خودشون رو مرتب یک ویروس زدایی نکنن، مرتب حواسشون نباشه دانستهاشون این کارو بکنن، این اتفاق میفته. آدمی چیزی از بس گفته میشه واشاز میگه درسته دیگه، مشکل نداره، بعد فهم میکنه فهمیده و روش هم بنیان میذاره، در حالی که یعنی چی چی که یه چیزی در خارج متصف به یه چیزی بشه اما اون صفت در خارج نباشه، عروض در خارج نباشه. بالاخره میگید نه، ما میخوایم بگیم بالعیان در خارج شی ممکنه. الان میخوایم بگیم این کتاب در خارج واقعا ممکنه، بعد میگیم ولی موتنه عروض ذهنه. و اگه واقعا صفتشه، واقعا در خارج این صفتو داره، عروض هم در خارجه دیگه. لذا صدرا اومده به نوعی علامه تو حاشیه اسفار تبعیت کرده، ایشان گفتن نه معقولسانی حظی در خارج داره، اما توضیح نداده چه حظی داره. ولی حاجی سبزواری همونجا تو حاشیه اسفار حمله کرده به صدرا که نخه هیچ حظی هم نداره، اصلا کجا حظ داره در خارج؟ همین براهین هم که آوردیم که تصدر پیش میاد و همین لازم میاد امور عامه از امور عامه نباشن و همین چیزایی که ادله‌ای که اینجا گفته شد، حالا بعضیش قابل جواب بعضیش شدیدتره.
اگر ما بگیم که روز اتصاف رو مثلا نسبت خود معقول مبینی، یعنی معقول شیء خارجی رو معقول متفق میشه، ولی همین مفهوم معقول درش خارج میشه، شاید با هم یک تلازم داشته باشن. در حالی که اگه ما اینطوری معنا کنیم، بگیم که گاهی اوقات هست که شیء خارجی که بخواد مثلا به عالم متفق میشه به خاطر عروض علم که عالم شده، نه اینکه بگیم عروض رو باید علم بگیم نه باید خود عالم، به خاطر عروض علم عالم شد. برای خودم که نه، اینطور نیست که به خاطر عروض امکان ممکن شده باشه، متصف به امکان هست ولی نه به خاطر عروض ممکنون هست، ولی نه به خاطر عروض به امکان. در عالم این ما بهش میگیم عالم، چون علم برش عالم شده متصف به عالمش میگیم، اما در مورد ممکنون میگیم که امکانی برش عالم نشه ولی متصف به ممکنون هست. یعنی استدلال عقلی نداره که الان استبعاد مثلا کنم به خاطر عروض علم شد عالم، ولی در ممکنون به خاطر عروض شیء نشد ممکن، خودش ممکنه. یعنی همون لازم نیست که همیشه به خاطر عروض یک شیء عروض دیگری متصف به چیز بشه.
در فرض
یعنی بالاخره از چه علت متصف شد؟ چرا این صفت رو گرفت؟ جاری به سوال نزدیک میشیم، یعنی به جواب نزدیک میشیم، یعنی حرف میخوایم حرف ملا صدر رو باز کنیم. ما امروز اصلا بحثمون در اینه که حرف ملا صدر رو باز کنیم، بگیم که اینکه میخواد بگه یه نحو وجودی داره چیه. گام خوبی رو آقای احمدی برداشت، ایشون میگه اتصاف لازمه عروض نیست. گاهی انسان متصف میشه به واسطه اینکه چیزی برش عارض میشه، گاهی اوقات متصف میشه بدون عروض. یعنی از کجا میادی؟ خب همه معقولات ثانی خوبه، جواب اولیه‌ای که به ذهن میرسه که بگیم این تمایز بین معمولات من سمیمه و معمولات به زمیمه است. اما همه معقولات ثانی از قبیل معقول من سمیمه نیستن، همه معقولات ثانی از قبیل معقولات معمولات من سمیمه نیستن. مثل مثلا فرض کنید علتون، علت که معمول من سمیمه
خودش
میگیم از خودش علت ها نیست، اما جز معمولات بسیمن سمیمه شمرده نشد، چون اصلا محمول به این معنا نیست. خب دقت کنید مرحوم آقای
نه اول تمرین فرکتی هم که برمید گفتید که این معمولات ثانیه یه حدی از حدود دارن، یه نحوه حدود دارن، باز هم مشکل به طور کلی حل نمیشه. لذا مجبوری بعضی از مشاهد معقول ثانیه فلسفی رو از تحت اون خارج کنه، بگیم اینا معقول ثانیه فلسفی نیستن، مثل همون شیعی هست. اگه قرار باشه حدی از وجود داشته باشن، همون اشکالاتی که دیروز گفتیم لازم میاد. مجبوریم اگر قرار شد نحوی از وجود قائل بشیم، مثل شیعیت رو بگیم مثلا معقول ثانیه نیستن،
یا اشکالات رو جواب بدیم، یعنی یا اشکالات رو جواب بدیم.
اگه قابل جواب
بدیم خب آره، یکی کسی که گام برمی‌داره دیگه اشکال جواب بدیم. مرحوم آقای مطهری اینجا تلاش وافری هم کرده که این قضیه رو به نوعی بیان بکنه، البته هیچ اشاره‌ای به حاشیه صدرا و علامه نمی‌کنه، ولی شاید دو تا پیوند با هم داشته باشه. ببینیم حالا میشه فرمایششون رو به حرف صدرا برگردوند. ایشون میگه که ما در یک وجوداتی داریم در خارج به نام وجودات محمولی، و یک وجودی داریم وجود رابط. وجود محمولی این که مثلا میگیم زیدون قائمون، این قیام برای زید یک وجود محمولی داره، یک وجود ثابتی برای زید داره. اما بین زید و قائمون یک وجود رابط وجود داره که همون وجودی است که ما در قضایا بهش اشاره میکنیم. میاییم در قضایا میگیم رابطه بین موضوع و محموله، بین موضوع و محمول یک رابطی وجود داره، ولی اینا پیوند با هم نمیده. قائم و زید
نسبت،
نسبت وجود رابط که باید بیاد بین این دو پیوند ایجاد بکنه. لذا میگم مثلا تشبیه میکنم، میگم زیدون قائمون یه، یا مثلا زیدون فدار یه کائنونی یا کانهی معذوف داره. این زیدون قائمون یک پیوندی درش هست که اون پیوندش میگه وجود رابط. ما برای اشیا در زیدون قائمون یک وجود محمولی داریم. مثلا زید سفید است، سفید یه وجود محمولی داره، ولی در خیلی جاها ما وجود محمولی نداریم. وقتی میگیم زید ممکن است، نمیخوایم بگیم امکان در خارج وجود محمولی داره، بلکه اونجا وجود وجود رابط، فقط یک وجود رابط بین زید و امکان وجود داره. پس در زید وقتی سفید میشه، زید متصف به سفیدی میشه، یک وجود محمولی میاد و یک وجود رابط بین سفیدی و زید. اما وقتی سخن از زیدون ممکنه میاد، اونجا دیگه وجود محمولی نداره امکان، فقط وجود وجود رابطه. این وجود رابطه که پیوند او و زید رو ایجاد کرده، ولی باز وجودیست. یک همونیست که میتونیم اینجا بگیم ملا صدرا میگه نحو تحصری برای معقول ثانی در خارج هست، و همین وجود رابطه. و لذا امکان له تحصل فی الخارج. شاید این همون نکته ایست که آقای احمدی اشاره میکنه که یه وقته یه چیزی عارض میشه از بیرون، ما بهش میگیم متصف شد، یعنی اتصاف بل عروض، یعنی واسطه عروض. یه اتصاف دیگه هم داریم که بالاخره منشأ میخواد، اما این منشأش بل عروض نیست، به رابط، به رابطیت، به وجود محمولی نیست، به وجود رابط. حالا بذار تموم شد.
محمول وجود داره؟
محمول وجود محمولی نداره.
نداره.
یعنی ما مثل ما به ازایی که بگیم سفید ما به ازا داره، علاوه شیء سفید ما به ازا داره، نه، ممکن ما به ازا در خارج نداره. اونی که ما به ازا داره زیده، اما باز برای زید وجود رابط در عالم خارج با امکان هست. یک نحوه ارتباطی با ممکن که اون ارتباط موجوده، وجود داره هست. این بیانیست که ایشون میکنه و لعله که همین بیان بیان ملا صدرا باشه، در این که میگه نحوه وجودی معقول ثانی در خارج داره، و چون این نحوه وجودی داره، یه نحوه عروضی هم در خارج داره. پس این تعریف جامعی که میگفتیم عروض در ذهن، اتصاف در خارج، به نوعی تغییر میکنه. معقولات ثانی اتصافشون در خارج، یک نحوه عروضی هم در خارج دارن. تفاوتشون با معقولات اولای میشه که معقولات اولا عروض حقیقی خارجی یا تام خارجی دارن، اینا یه نحوه عروض در خارج دارن، باز تفاوتشون این میشه که معقولات اولا عروضشون به وجود محمولیه، در معقولات ثانی عروضشون به وجود رابطه، تفاوتشون به این معنا میشه.
این امکان به ما هو امکان سوای اتفاق وجودش در خارج اون نحوه، این رابطش نحوه وجودش این حاجه این کجا امکان به ما هو امکان.
بالاخره وقتی شما میگید زید ممکنه در خارج،
نه اون اتفاق
میشه. بله ما عرضم ازا وجود در فل خارج وجود در فل موضوعه
خود امکان.
امکان که نه ممکن، ما اونجا وقتی میگیم امکان باید ممکن
ممکن شد توی اتصاف دیگه
باید خارجی باشه. بله ما مثلا سخن اون راجع به همین معقولات ثانی یعنی ممکن که معنا را ازش امکان انتزاع بکنه، مثل انسان و انسانیت، امکان اون انسانیت هست مفها مفهو بشه. وجود رابط، وجود زیدون سفیدون، یه وجود معمولی داره سفید، یه پیوند بین وجود بین زید و سفید. زیدون ممکنون ممکن وجود مستقل محمودی در خارج نداره، فقط پیوند وجود رابط داره با عالم
سفید. وجود خارجی داره،
وجود محمودی داره، وجود رابط داره، زید داره، دو تا وجود اینجا. اینجا یه زیده وجود محمودی نداره، فقط وجود رابط.
وجود رابط که ما هیچ تصوری از وجود رابط نداره، ما میتونیم از وجود رابط نسبت بین مبتدا و خبر، اون نسبت بین مبتدا و خبر نحوه وجودی نمیشه بگیم برای محمول ایجاد میکنه. یعنی ما وقتی میگیم که زیدون ممکنون وجود رابط، یعنی اینی که ما میفهمیم، یعنی رفت بین خبر و مبتدا، و رفت بین خبر و مبتدا چه وجودی میخواد برای محمولمون ایجاد کنه.
به عبارت دیگه اشکال شما رو اینجوری برم بکنیم، قضایی ها که در عالم خارج نیستن، وجود رابط رو تا حالا شما میگفت دیگه وجودیست در پیوند در مبتدا و خبر مطلق. نه اونا که میگن نسبت بین قضایی ها میاد و سراغ این میرن که بگن نسبت بین قضایی ها وجود میخواد، نمیخوان بگن وجود بین نسبت قضیه ذهنی هست. اینا معتقدن قضیه ذهنیه یه معادلی در قضیه لفظیه ما، یه معادلی به نام قضیه خارجیه داره. ما یه قضیه لفظیه داریم، زیدون قائم، لفظ زیده که الف امزه این، این اصلا سخن راجع به این نیست. میگن این مبین یه قضیه واقعی است. اون قضیه واقعی چیه؟ اون قضیه واقعی اون حقیقتیه که در عالم هست، لذا گاهی این با اون تطابق میکنه میشه صادق، گاهی تطابق نیست میشه کاذب. یا حالا با در عالم نفس و امر با هر چی، یا این قضیه مطابقه میشه کاذب، یا مطابق نیست میشه یا مطابقه میشه صادق، یا مطابق نیست میشه کاذب. پس قضیه حقیقیه ما واقعیه داریم که این مطابق با اوست، مادام که مطابقی نباشه مطابق نمیتونه تطابق با او بکنه. یه قضیه واقعی هم هست، اما این قضیه به نحوی نیست که موضوع و محمول لفظی داشته باشه. بین زید و قیام یه پیوندی برقراره، یک رابطی هست، همون رابط رو شما در قضیه با کائنون محضور بهش اشاره میکنید. با زید تو نگاه بکنید، تو بحث منطق با زید به موضوع اشاره میکنید، با قائمون به محمول اشاره میکنید، با کائنون به وجود رابطه بین اونا اشاره میکنید، که میگیم قضیه ثلاثی است، نسبت و موضوع و محمول. این اشاره به یه قضیه واقعیه که در خارج داره میکنیم ما. حالا یه قضیه که در خارجه ما به ازای خارجی داریم. این هم که راجع به وجود رابط صحبت میکنیم و راجع به قضیه لفظی سخن میگیم، نرید سراغ قضیه واقعی ما به ازاشو در خارج ببینیم. در خارج ما میخوایم بگیم یه قیام داریم که یه وجود عرضی داره، یک زید داریم که وجود جوهری داره، و یک وجود رابط که پیوند بین این دوتا.
چیزی
نه وجود نمیخواد بده، وجود داره. تا کنید الان ایشون تعبیر اضافه اشراقی نداره اینجا، اصلا ضابطاً رابطه اضافه اشراقی نیست که اصلا بخواییم اصلا بحث دارم تو دایره رابطه اضافه اشراقی. این نمیخواییم بگیم درسته، این حداقل اشکال در زاویه اول درست وارد میشه که وجود رابط حتما باید پیوند دو چیز باشه، اما ما میخواییم بگیم این شیء که ممکنون و این شیئی که عبارت است از زیدون، اگر گفتید زید ابیض که ابیض هست و زید هست و پیوند هست، اگر گفتید زید اعما که اعما تحصول خارجی نداره، چی رو بیان میکنه اینجا؟ این وجود رابط هست، وجود رابط هست با یک چیزی که نیست. حالا تعبیری که ایشان میگن حداقل اشکال از زاویه اول وارد
میشه، در ذهن
هست، در خارج. نه اصلا ما در مورد موتن ذهن گفتیم که همه چی خارج، ما میگیم در خارج متصفه به این صفت.
نمیشه گفت همش یه چیزه.
نکنید این که نه ما که میگیم نمیخواییم بگیم الزامن این وجودات از هم منفکن، ممکنه شؤون مختلف یک وجود باشن اما به هر حال قابل تجزیه و تحلیل هست.
در خارج نیست دیگه، تجزیه تحلیل هر نیست.
نه ولی میخواییم بگیم شعنی از اون وجوده. الان نمیخواییم بگیم همه یکی هست، نمیگیم نه، میگیم این هسته تا چیز متفاوت هست. در مرحله بالا چون وجود تشکیشی میدونیم ممکنه بگیم این همه تشکیش یک موبیلت هست، ولی الان بحث بود.
این حرف میگید وجود رابطی هم ما مابده خارجی داره در عالم خارج؟
بله، مثلا وجود رابط باید وجوده.
وجود ذهن بود در ذهنه؟
نه اون که میگن وجود رابط،
میگه ذهنون قارمونه با قیام که یه معناییه که وجود داره محصره در ذهن غلوب پیدا میکنه دیگه، داشتن کائنون اینا که در عالم خارج نیست.
اصلا وجود رابط رو میگن در عالم خارجه، وجود رابط ما به ازای خارجی داره. خب این حالا برحال بحث تتمه بود، ما الان در حد شرح منظومه همینه که بحثمون تموم شد. در بحث شرح منظومه ما این بود، اینو فقط طرح بحثی کردیم، الان هم به جنبندی نمیرسیم که حرف صدرا درسته یا دقیقا به همین بیانی که آقای احمدی گفتن حرف حاجی درسته. نگاه بکنه حاشیه منظومه رو، حاشیه منظومه مرحوم سبزواری به شدت منکر از این که مغولستانی تحصل و وجود نحوه وجودی در عالم خارج داشته باشه، یا این که حرف آقای مطهری درسته که باز به نظر میده این اشکالی که آقای احمدی گفت نکته خوبی هم به ذهنش رسید، به آقای مطهری به نوعی حداقل ظاهرش اینه که وارده ایشون معناش چی میخواد بگه وجود رابط در عالمه، خب رابط من میتونه بدون پیوند با چیزی باشه، یا اینکه بگیم نه رابط احتیاج به پیوند نداره که میگم تو کلمات آقای مطهری هم این نیست. حالا با دقت بیشتری نرسیدم، من این دو سه روز هم خیلی سرم شلوغ بود، می‌خواستم دو سه چیزای دیگه هم نگاه بکنم تو این قضیه، ان شاءالله سر زور که میشه ما زرم شلوغ میشه نمی‌رسیدم بعضی وقتا نگاه بکنم. خب این بحث معقول ثانی که تموم شد، اما قرار بعدی بحث در تقسیمات وجود و ماهیت، ببخشید در تقسیمات وجود و عدم. ما گاهی اوقات میگیم که وجود، زمین که بگیم تا حالا بحثای ما همه پیرامون وجود بود، از الان به بعد به نوعی عدم هم وارد بحثمون میشه و از عدم صحبت میکنم. یه تقسیم بندی داریم به تقسیم به مطلق و مقید، که تقسیم میکنیم به مطلق و مقید که عبارت است از حقیقت وجود، مفهوم وجود و مفهوم عدم. همینا مفهوم وجود تقسیم میشه به مطلق و مقید، یعنی مفهوم وجود مطلق، مفهوم وجود مقید. مفهوم عدم تقسیم میشه به مفهوم عدم مطلق، مفهوم عدم مقید. و حقیقت وجود تقسیم میشه به حقیقت وجود مطلق و حقیقت وجود مقید. دقت کنید و اون این که قبلها گفتیم دیگه حتما باید تو طول این مدت خاطر مبارک باشه و مطلب در به قول عربا ولی یکن علا ذکر منکم بوده باشه که ما یه حقیقت داریم یک مفهوم داریم و این دوتا با هم متفاوتن. حقیقت یعنی همون واقعیت خارجی، مفهوم یعنی مافوه ممن، یعنی اون چیزی که در ذهن ازش داریم. حقیقت وجود یعنی وجود خارجی یا وجودی که تحقق داره، تحصل داره. مفهوم وجود یعنی اون چیزی که از وجود میفهمیم، همونی که شعر شیعه های محمودی مفهومه و کنهه بیغایت الخفای، همین مفهومه یعنی همه مفهومش عرفه اما کنهش بیغایت الخفایه. تا اونجا گفتیم صحبتی هم از که مفهومش از کجا فهمیده میشه. ما مفهوم وجود رو اونجا یه بحثی از مرحوم علامه داشتیم، اون برای سوال بود یادم الان نیست که بود، اما همونجا مطلبشو گفتیم.
سوالشو
مطلب جوابشم گفتیم از وجود رابط که از عف وجودات عالمه از او انتظام میشه و فهمیده میشه. خب عدم حقیقت نداره که بگیم حقیقت عدم رو تقسیم میکنیم. پس ما عدم و وجود، مفهوم عدم مفهوم وجود، حقیقت وجود تقسیم میشن و به مطلق و مقید. وجود به معنای حقیقت وجود، گاهی اوقات ما میگیم وجود زید میشه وجود مقید، یه وقت میگیم وجود یعنی وجود ساری که در عالم هست که از واجب الوجود رو شامل میشه میاد تا پایین. این حقیقت وجود. اگه گفتیم وجود به صورت مطلق قیدی نیاوردیم، یعنی همه اون وجودی که یک چیز که قائل به وحدت شدیم و گفتیم تشکیکیش از واجب میگیره تا پایین، همه رو شامل میشه، از این درود حقیقت بود. اما درباره مفهوم وجود، مفهوم وجود دقیقت کنیم، یه مفهوم در مقام تصور داریم، یه مفهوم در مقام تصدیق داریم. مرحوم آقای هاشی مفهوم در مقام تصدیق رو میگه. یه وقت ما میگیم زید موجود است، به این میگیم مفهوم وجود مطلق، حلیه بسیطه. یه وقت میگیم زید قائم است، که به این میگیم وجود مقید، حلیه مرکبه، از یه حل مرکب. مطلب و اصل مطالب سلاستون علم مطلب و ما لم، حالا مطلب حلش، حلم بسیط بود یا مرکب. بسیط این بود که از وجودش صحبت میکنم، یعنی وجود مطلقش، یا حل بسیط مرکب اون بود که از صفات شیکه آیا موجودن یا موجود نیستن، که این به معنای حل مرکب یا وجود مقیده. و عدم هم اینجوره، عدم هم گاهی میگیم زید نیست یعنی معدوم هست، گاهی اوقات میگیم زید قائم نیست، این میشه عدم مقید. پس عدم القیام میشه مفهوم عدم مقید، عدم الوجود میشه مفهوم عدم مطلق، وجود و شیء میشه وجود مفهوم وجود مطلق، وجود و قیام لزیدن میشه وجود مفهوم وجود مطلق، مفهوم وجود مقید. بعدم یه وجود خارجی زیده، وجود مقیده، یه وجود کلی که سرایان داره که وجود لاب شرطه. دقت کنیم همینجای نکته ایرانی که عبارتمون مقبول نمونه تو عبارت نیست، ما یه وجود مطلق داریم که میگیم وجود مطلق به معنای وجود به شرط لاست، به شرط لای از غیره، که اون ذات مبارک باری تعالی است که گفت تو وجود ما عدمهای محشتی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. این مطلق یعنی مطلق به شرط لا که مراد واجب الوجوده، اون اصلا محل بحث ما در اینجا نیست. ما الان مگه میگیم وجود مطلق یعنی وجود مطلق معنای لا به شرط، یعنی که هیچ شرطی توش نیست، هیچ قیدی توش نیست، هیچ حدی توش نیست، بالاتر از اون هیچ محدودیتی درش لحاظ نشده، نه محدودیت واجب الوجودی نه محدودیت ممکن الوجود. ببینید قرارون فی ان الوجود مطلقون و مقیدون و کذا العدم، ان الوجود مع مفهوم العدم کلا من اطلاق و تقیید قسم. خب تعبیری که دارن گفتن وجود مع مفهوم العدم، یعنی وجود که امنه مفهومش و مصداقش، اما عدم فقط مفهومش، کلن هم مفعول مقدمه یعنی قسم کلن. خب فعل وجود المطلق ما اون چیزیست که هو المحمول وجود مطلق، این فعلا مفهوم ها رو داریم میگه، ما اونیش که محمول است در حلیه وسیکه مثل الانسان و موجودان، والمقید ما هو محمول فی الحلیه فی المرکبه که الانسان کاتبه، و رفع و حاضین عدمان، یعنی نبودن این دوتا عدم مطلق و مقید میشه، و رفع و حاضین عدمان مطلقان و مقید. اگه در حقیقت حلیه بسیطه سالبه داشتیم میشه عدم مطلق، اگر عدم حلیه مرکبه سالبه داشتیم میشه عدم مطلق، و رفع و حاضینه عدم مطلق و مقید. این عبارت یه مقدار عبارت گولزنکی. خب و فی تخصیص العدم در عبارت داشتیم و مع مفهوم العدم، گفتن ان الوجود مع مفهوم العدم، در این که اختصاص داریم، تخصیص من اختصاص اینجا، این که اختصاص دادیم عدم رو به اضافه لفظ مفهوم، یعنی در رابطه با عدم لفظ مفهوم رو آوردیم، مختص به عدم کردیم مفهوم رو، درباره وجود عدم مفهوم رو نیوردیم، هم این وفی تخصیص العدم به اضافه لفظ مفهوم اشارتون الى عدم اختصاص هذه القسمه فی الوجود و مفهومه، اشارت به این که در قسمت وجود، در طرف وجود وقتی صحبت میکنیم این قسمت یعنی تقسیم به مطلق و مقید، حاضر قسمت یعنی تقسیم به مطلق و مقید، تقسیم به مطلق و مقید اختصاص نداره به مفهومه، یعنی به مفهوم الوجود، بل جاریتون یه حقیقت الوجود از زن. آقا جاریه در حقیقت وجود، حقیقت وجود حقیقت مطلق یعنی چی؟ حقیقت مطلق یعنی یعنی وجود مطلق یعنی همون وجودی که در همه جا سرایان داره، وجود مقید یعنی وجود زید، کما هو مصطلح و اهل ذوق، این مصطلح اهل ذوق. خب آقایون اهل ذوق که عرفا باشن یطلقون الوجود المطلق، اطلاق میکنن وجود مطلق رو الا ما لا یکون محدودن به حد خاص، چیزی که محدود به حد خاصی نیست، و هو حقیقت الوجود، حقیقت وجوده، التی این عیشیت العباره عن العدم، این عیشیت عباره از عدمه، و هو این منشئیت الاثار، این منشأ اثر بودنه، اثر بودنه، الجامع لکل الوجودات، جامع همه وجودات، به نحو اعلا و ابسط، به نحو اعلا و ابسط، و مقید علی المحمول علی المحدود و مقید کدومه؟ یعنی اطلقون المقید علی المحدود و اطلاق میکنن وجود مقید رو بر محدود بر اینجا ما هست وجود زی وجود عم وجود بر
کم آقا مصطلح. یعنی چی کم آقا مصطلح؟
این که تقسیم وجود حقیقت وجود به مطلق و مقید. چرا واسه بخواب هم رو بگیم؟ این سوال جدی رو از مطرح کن. حالا چرا یه وسط حرف عرفا مطرح شد؟ عرفا نبودن چی میشد؟ عرفا نبودن یه یعنی وسط عرفان چرا پیدا شد؟ خب میگفتید که همه به اشتلاح فلاسفه. چرا عرفان؟ چی میخواستی؟ سوال رو فکر کنن روش. سوال اینه، سوال جدیه. شما در مورد مفهوم که صحبت کردی گفتی مطلق و مقید، راجع به مفهوم عدم گفتی مطلق و مقید، راجع به حقیقت وجود هم خب وجود مطلق داره این وجود مقید داره. چطور پای عرفان کشتی بسته؟
وجود منبسط
کار بودن چون قاعد وجود منبسط بودن اون که عبارت نقاط همون حرفه. چرا مشاری نمیتونن بگن؟ قاعد داره اینه مشاری وجود اشتراک وجود و وحدت وجودی نیستن. کسی میتونه حقایق همه قبول دارن اصالت وجودی هستیم در خارج، اما کسی میتونه بگه ما یه وجود واحدی در همه داریم؟ وجود منبسط نه، وجود منبسط غیر واجبه، واجب منبسط. ما وقتی میگیم وجود یعنی میخوایم بگیم یه وحدت وجودی هستیم، همه وجود در عالم یکیست، در که بالاتر همه موجود یکیست، یه وجود سر تا سر عالم امکان.
اهل
ذوق در مقام یک وجود در عالم عرفان. تو وقتی یک وجود شد اون وقت بعد میگفتیم که چی؟ میگفتیم تقسیمات کثرت طولی و کثرت عرضی داره، کثرات طولیه و کثرات عرضی. یک وجود بعد چون داریم راجع به حقیقت صحبت میکنیم نه مفهوم، باید بگید ما به ازا داره در خارج. وقتی میگیم حقیقت وجود یعنی در خارج وجود مطلق داریم. وجود مطلق چیه؟ همون یه پارچه. وجود مقید چیه؟ این حسه به خصوصه، این تیکه به خصوص. همینجای نقبی بزنیم بس حقیقت وجود بزنیم کنار، بریم سراغ وجود مفهوم وجود. در مفهوم وجود یه بحثی سابقا داشتیم که میگفتیم ولی حستو تقیدون. این در حقیقت وقتی میگیم وجود مقید به معنای همین حسه، یعنی حسه ای از وجود که مفاهیمه دیگه، چون تقید اینا واردش میشه دایره مفهومه. وجود مقیدی حسه ای از اون مفهوم وجود مطلقه. ما فقط اشاره کنیم که تو ذهنتون باشه که اینجا حسه راه داره. حالا آقای محمود یه گونه چی میخواستید بگید؟ این هم از این بوده رفت
حاضر این ستتون موصوب کنید عدم و مطلق رو بگید
چی؟
رفت و حاضر
رفع و حاضین مبتدا، عدمون مطلقون و مقید. یعنی رفع وجود مطلق عدم مطلقه، رفع وجود مقید عدم مقید. اگه میگید زید موجود است این مفهوم مطلقه، اگه گفتید زید معدوم است این میشه عدم مطلق. زید قائم است میشه وجود مقید، زید معدوم زید قائم نیست میشه عدم مقید.
با توجه به این بیان که گفتید در تمام آقا مصطلح و اهل ذوق، اهل ذوق باید در موقعی مشاهین باشه دیگه که جان
اهل ذوق این عرفا.
آقا ما که تو فلاسفه هم داره قائل این وحدت وجود
مورد اونا هم رده های عرفانی داره اون چیز که موجود که ما در خارج چیز بسید وجود نداریم.
نه اگه فرق بود بین لحظه تشکیزی اومده تو عرفا خواهد کنه
گرد. بله اینجا میگفتن تشکیزی کن گفتن شخصی
اون
اونجا مقید نداره، مطلق داره
وجود مقید نداره، وجود مقید
در خواهی به اصول اهل ذوق ما وجود مقید ما الان داریم که همه مقید مشتل اهل ذوق. این وجود چیز عرفان باز دارن یه گروه که نیشتن عرفا وجود رو تخصیل میکنن به وجودات مطلق، بعد میگن که اگر یه نسبتش به چیزی میدید در عالم خارج به این بیانه، بعد حالا به این بیان حرف شما درست. یعنی به این لسان اگر نگاه بکنید که بگید ما وحدت موجودی میشیم در خارج، اون وقت وجود مقیدی در خارج نداریم. همه حالا ما هم بزار و همین وقتی تقریر میکردیم وحدت وجودش رو گفتیم، وحدت موجود نگفتیم. وحدت وجود تشکیکیست، هم میتونید به رشعاتش اشاره مستقله کنید، هم میتونید به مجموعش نگاه رو کنید. این هم یک بیان که حالا تو عبارت ایشون شما فهمید یا آقای محمودی سوالت معلوم شد یا اصلا سوال شما متوجه نشدن؟
میگم خطت موصوف میخونه یا اضافه عدم و مطلقن و مقید؟
عدم و مطلقن و مقیدن میشه صفت موصوف میخونه. مثل اون که میگیم فل موجود المطلق، یعنی اونجا هم اضافه نخوندیم الموجود المطلق.
چون با بالاش نمیخونه، چون بالا تو خوردن فی ان الوجوده مطلقن و مقیدن.
خب
اون بالا صفت موصوفه.
خب اونجا صفت موصوف میخونیم عدمون مطلقون خوندیم، ولی خب صفت موصوفه دیگه، مبتدا خبره ولی بازگشتش به صفت موصوف میشه.
اینجا صفت
موصوفه، ولی اینجا صفت موصوفه خوندیم. به قاعده کلیه که میگه الاخبار اوصافن، اوصاف هم اخبارن. تو کفایی هم داشتیم همچین چیزی یه روزی مطرح کردیم الان که گفتید وصف و خبر یکی هست، بستگی به نوع نگاه داره. چون وقتی میگید زید قائم هست میگید هم بگید زید قائم، ولی مضاف ماده رو نمیتونید اینجور بگید، غلام زید رو نمیتونید بگید غلام زید هست. خب قول آن فی احکام سلویت الوجود.
سوال از قرآن عبدی
داریم مهایی نرسیم
خب
بفهم.
یکی میگه تو اون عبارتی که تفصیل 68 فنو های سوال الجوهریه، خود جوهر ایشون گفته که یعنی علامه گفته که ایشون از معقولات ثانیه هستن. جوهر از معقول ثانیه و معقول اولیه، یعنی جوهر الان ما مثلا معاوضه خارجی داریم در خودش میگیم این جوهره، توی نوع مثل جنس و نوع و اینا هم نیست، نه ثانیه نه منطقیه
اولیه علاوه داره. میتونی این انسان رو این خب انسان هم بدم اونطوری که شما گفتید در جواب ما قرار میگیره، میگیم چیه ما هو قرار میگه جوهر. یه بحثی داریم تو علم کلام میگن صفات حقیقی اضافی و ذات الاضافه. خوندی؟ یادتون نیست. در بحث داریم، یه بحثی داریم در علم کلام میگن صفات حقیقیه داریم، اضافیه داریم و ذات الاضافه داریم. صفات حقیقیه مثل عالم، صفات اضافیه مثل خالق، ذات الاضافه رو میگن مثل عالمیت. جوهریت و جوهر فرق میکنه. جوهریت با جوهر متفاوته. جوهریت معقول ثانیست، جوهر معقول اولا، کما اینکه عالمیت با عالم متفاوته. الان عالمیت حق یعنی نسبت علم با معلوم خارجی، این ذات الاضافه است. در صفات حقیقیه دوباره تقسیم میشن حقیقیه محضه و حقیقیه ذات الاضافه. اینجوری میشه حقیقیه اضافی، حقیقیه ذات الاضافه، حقیقیه محض. حقیقیه ذات الاضافه اون حقیقیه هایی هستند که در قائم به نفس هستند اما به نسبت غیر سنجیده میشن، با غیر دانسته میشن، باید حتما به اضافه یک شیء باشه. جوهریت با جوهر متفاوته. اگه شما گفتید جوهران، بله جوهر معقول اولا، اما جوهریت معقول ثانی به تقریری که ایشون دارن.
جوهریت از جوهر انتظام میشه،
جوهریت از جوهران انتظام میشه.
جوهریت کلمه عبارتی من مواجی دارن که تا میگن امکان شیعیت، جوهریت بعد به خصوصی بند امکان و شیعیتش بحث میکنن کنده، خود ممکن و شیعه رو بگن که بعد میگن که ممکن و
در مورد شیعیت این مشکله پیدا نمیشه. دو تاشو برگردونید با هم حل بشه. بر جواب دادن به عبارت حاجی حاجه داریم میگیم، برای اینکه عبارت رو تفسیر کنیم و تفسیر کنیم. چون خیلی کم آدم این حرفو نزده که حالیش میشه جوهر با جوهری، جوهر معقول اولاست، جوهریت رو مداد یعنی اتصاف به جوهر، نه به جوهر بودن، به عبارت دیگه جوهر بودن نه جوهر،
حالا جوهر بودن
معقول ثانیه دیگه. بله خب اینجا ما هم به خاطر همین گفتیم که اینجا اینو گفته اعم از معقول ثانی، خاطر مبارک باشه گفتیم اعم معقول ثانی رو به معنای معقول فلسفی گرفته. نه اومده گفته، اون اومده گفته، اون اومده گفته اینایی که شما میگید، میگید معقول ثانی، اینه یه دست معقول ثانی نیستن. شما همون بارو گفتیم مرادشون هم معقول ثانی فلسفی است. لذا اگه خاطرتون باشه اول ترتیب بحث که وارد شدیم گفتیم اصلا خب چرا اومدیم گفتیم فلسفی اهم از منطقی، آیا وقتیم گفتیم فلسفی اون فلسفی، اینایی که الان میگیم فلسفی منطقی همون هم گفتیم، گفتیم منطقی، گفتیم ما فلسفی رو اهم میگیریم که عبارت قدما هر جا گفتن معقول ثانی رو بتونیم بنویسیم گردن این با یه عبارت جاده رو صاف کنیم بریم.
علامه نگفته معقول ثانی فلسفی، چون گفته من معقولات ثانیه.
خب میای میگی معقول ثانی یعنی فلسفی، اهم از فلسفی و منطقی اون هر چیزی که عروضش در ذهنه، حالا خواه اتصاف در خارج میشه، خواه اتصاف در ذهن، امکان اتصاف در ذهن میشه معقول ثانی منطقی، امکان اتصاف در خارج میشه معقول ثانی فلسفی محض، یعنی باید اون معقول ثانی فلسفی غیر منطقی به این معنی.
یعنی این چیزی بوده که اول معقول ثانی منطقی وجود
داشت، اصلا تا سالها تا قبل از تا مدتها معقول ثانی فلسفی شناخته نشده بوده، یعنی تقریر نشده بوده،
یعنی اشکال قبل از اینه که تقریر.
بله این مال بعد قبله،
بعد اون صفحه 166 اون اول درس دیروز آخرش فرق میذاره بین این که بین بچه تصمیه، میگه بچه تصمیه در اولی این است که ما باید اول یک چیزی رو معقول رو تصور بکنیم و بعد یه وقت دیگه برش بار بکنیم، میشه برای معقول ثانی، یعنی دو تا عقل داریم. در مورد دومی هم عبارت
دو تا عقل داریم،
دو تا معقول، دو تا تعقل داریم نسبت اول یک چیزی رو از خارج میگیم، تو دومی اما علی ثانی فقط کلمات تغییر میکنه، هیچ فرقی ظاهرا نیست بین مورد وجه تصمیه اول و وجه تصمیه دوم. فلانه ما لم یتطرق تحلیل العقل لم یعقل بلم یعقل معروضون لم یعقل آرزون. خب این لم یعقل معروضون لم یعقل آرزون یعنی اول باید آرزی باشه که اون آرزه دوم بیاد، یعنی هر دو وجه تصمیه عیناً عین هم هیچ فرقی نمیکنه.
بله اینو عرض کردیم لذا شما برای اینکه مطلبش درست بشه اولی رو میخواد بگیم که روشنه، تا این نباشه اون نیست. در دومی هم درسته اتصاف در خارجه، ولی بالاخره عروض در ذهنه، چون عروض در ذهنه مادام که به حکم قاعده ثبوت و شیء به شیء فرع ثبوت مثبت له، حتما باید در قبلش اون معروض رو اون معقول اولا رو تصور کرد.
این
همه هیچ
فرقی
نمی کنه. خب بله، ما قضیه ما بردیم یه نگاهی هم به قضیه هینیه انداختیم و قضیه مشروطه، گفتیم در او اصلا مشروطه اون نباشه نیست، اما در قضیه هینیه ما نمیخوایم بگیم این علت اینه، میخوایم بگیم که این دوتا در حین همه، وقتی معقول اولا میاد به معقول اولا معقول ثانیش هم در حینه این امر باید این هم درش تصور شده باشه. حالا خیلی هم اون تأکیدی نداشتیم، فقط چون گفته شده بود اشاره کردیم. اما خود عروض قابلیت این رو داره که ما بهش اشاره کنیم، تا معروض نباشه اونم نیست،
یعنی هر دو به یک شکل در واقع.
بله ولی با یه تفاوت، و اونی که این قلت اگه بکنید اینجوری بذارید، این قلت در دومی مشکل ایجاد میشه، چون اتصاف در خارجه، ما باشیم یا نباشیم در خارج این معروض ما به این صفت متصفه، جواب میدیم در خارج درسته اما در عقل و در ذهن اینجوری نیست، ما به علاقه ذهن این رو بیان میکنیم دیگه، اینقدر لزوم نداشت که وقت ما رو بگیرید.
نه میخوام بگم این عبارت حاجی اشکال شما رو، شما از بیرون دید اشکال رو مطرح کردید جوابش هم دادید، ولی بحثی که توی عبارت حاجی هست اشکال هم اصلا دوتا میگه یکی، یعنی هر دوی وقتی عارضی هست باید معروضی هم وجود داره.
خب بله همین جوری دید اشکال هست. اشکال
هست بحثی که شما عبارت نیست،
چرا؟ با همون اماش در میاد، اون اما زیرش هزار تا چیز خواهی بود،
هزار تا میشه بشه اشکال دارم. شما بودن که که مثلا این دلیل دومی هم به این دلیل دوباره هم داره میگن، یعنی میگن تو اولی واضح مثلا چون فلان
من اینا که تو اولی برای این که تو اولی اینو باید اضافه کنید بلاخره اگه این, ما نه این اشکال هست که ما لزوم نداشت اینجا باشید، این بلاخره یه چیزی هم اضافه هست برید اینو بهش اضافه کنید که در اولی روشنه چون هم ظرف عروض هم اتصاف ذهنه، تا من نباشم معقول ثانی نیست، اول باید اولا بیاد تا من ثانی رو بار کنم. اما در دومی ممکنه که سویا بگه آقا ما نباشیم یا باشیم در خارج این شی ممکن، پس چرا میگید معقول ثانی؟ قید رو عقل میبرید، معقولیتش چه ربطی به ثانویتش داره؟ میگید بازم باید یه موضوعی باشه. حالا مطلبت روشن، هم مطلب هم میگید فرمایید دیگه، مطلب روشن دیگه، حالا که دیگه نمیرسید بسته بعدی بخون. اگر مطلبی دارید بگید که همین دو سه چهار دقیقه چای بگون بگید.
ببینیم که گاهی اوقات هست که یک شیء ما یک موجودی در خارج داره و یک سری عناوینی برای موجود کار میکنه، یه حالت این هست که چون که یک شیء عالم شده برای این عنوانی برش کار میکنه مثل عالم بود که علم عالم شده، در دو صورت دیگه هست که ما هم خودش بدون عالم شده برای هیچ چیز نظام کنیم، مثلا از ما میگیم که زیدون انسانان انسانان برده کار میشه بدون آرزیدن این چیز دیگه ممکنان هم همی کنیه بدون آرزیدن این چیز دیگه ای
خب یه اون بیانی بود که تو عبارت تو بحثم اشاره کرده بود
اون یه فرقش میگه که انتظار وجودش اینه که انتظار مثلا بعدی دیگه از دفاع میشه یه عقل یه بار از اون موجود از خود موجود بدون وجود هیچ وجودش رو انتظار میکنه یه بار یه مفهوم دیگه یه غیر از وجودش انتظار میکنه
تپاید نرید. آخه من حرفم این بود که تو حرف علی آقا بود تو محموله من سمینه نریدم، شما دارید تحریرت من علتون که نگفتم اینو به ذهنم میرسید، حواستون باشه نره تو محموله من سمینه، چون برید تو محموله من سمینه مسئله با این تفاوت پیدا میکنه، نمیرسیم به فریده شامیه، امسال به فریده شامیه نمیرسیم.